أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، باعث الانبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، وجعلنا من خير أنصاره وخير أعوانه والمستشهدين بين يديه. خيلي متشكرين وممنون از خدای تعالی که محرمی توفیق من داد که در جلسات حضرت ابا عبدالله الحسین حضور پیدا کنیم و نتونستن شیاطین به هم بزنن برنامه امام حسین. الحمدلله انشاءالله که اربعینتونم خراب نشه و همیشه با امام حسین باشیم، همیشه با امام حسین باشیم، همیشه با امام حسین باشیم. خدا رو شکر به روح مبارک حضرت ابا عبدالله، سالار شهیدان کربلا و همه یاران خوبشون، شهدای اخیر، شهدای مقاومت، شهدای سرداران علمی و نظامیمون، همشون صلوات هدیه بفرمایید. یکی از نعم الهی که به ماها ارزانی داشته عقل. عقل خیلی چیز خوبیه، خدا داده به همه هم داده، به اونی که نداده تکلیفی برش نیست. یعنی اون که واقعا عقل نداره هیچ وظیفه‌ای هم نداره. اما ماها که عقل داریم نسبت به اون وظیفه داریم. عقل تعریفش معلومه، العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل چیزیه که به وسیله اون رحمان بندگی میشه و بهش کسب میشه. عقل خدا داده. گرچه در مباحث علمی به ویژه علوم روز و غربیا تو تحقیقاتی که میکنن کمتر بهش توجه دارن، ولی یه واقعیته و به اندازه عقلمون هم مسئولیت داریم. هر اندازه عقلمون بیشتره پاسخگو بیشتر جدیتر باید باشیم، هر اندازه عقلمون کمتره قاعدتا مسئولیتمون هم کمتر خواهد بود. عقل مدرک کلیات، جزئیات رو خیلی ورود نمیکنه. یعنی میگه ظلم بده، اما نمیگه تو ظالمی یا او، اینه نمیگه، ولی بدی ظلم رو میفهمه. میگه ظلم بده. ظلم چیه؟ این که وضع الشی فی موضعه نشه. یعنی اگه چیزی رو جای خودش نگذاری ظلمه، اگه هر چیز رو جای خودش قرار بدن این عدله. در برابر ظلم عدله. یعنی مثلا این لیوان که الان اینجا جاشه اینجا میذارم این عدله، اگه اینو گوشه توالت بذارم ظلمه، چون اون جاش اونجا نیست، جای این گل اینجاست، این عدله. برادر عزیزمون حاج ابوالقاسمی جاشون اینجاست، این عدله. تلاوت قرآنی که میکنن، اون تجویدی که مراعات میکنن، آیه به آیه‌ای که دقت میکنن، حرف حرفش رو که دقت میکنن، در ادای اونها تلاش میکنن، این عدله، اگه نه ظلمه. پس این یه تعریف از عدل که وضع الشی فی موضعه، هر چیزی رو جا خودش بگذاریم این عدله، برخلاف ای که بشه این ظلمه. البته یه تعریف دیگری هم هست، میگن که اعطاء کل ذی حق حقه، حق هر کسی اگه بهش بدیم این عدله. این میشه یه بحث به اصطلاح حقوق اجتماعی تقریبا محدوده، ولی عدل به شکل کلی یعنی هر چیز رو جای خود نهادن، هر چیزی رو. قیچی میگذاری اصلاح میخوای بکنی، اگه درست اصلاح نکنی ظلمه. حتی شما سوار اسب باشی، یکی میاد رد بشه، هی بزنی به او یا فریاد بزنی که او بترسه، ظلمه. شلاقش بزنی اسرا، ظلمه. بوق بیجا بزنی، مسیر خلاف بری، ظلمه. این میتونه کار سختی نیست که آدم هر چیزی رو جای خودش بگذاره. شکر منعم به اصطلاح یه موردی است که عقل میفهمه. حتی اگه دقت بکنید حیوانات هم میفهمن گاهی از اوقات. پیداست انگار اونا هم یه عقلکی دارن. مثلا اگر شما به گربه یه سگی محبتی بکنی، چیزی بدی، آبی بدی، استخونی بدی، برای شما دم میجنبونه. این علامت اینه که تشکر داره میکنه دیگه از شما. این میفهمه این رو. عقل، این عقل مثل ما نداره، ولی اون خودش برای خودش یه درکی نسبت به این مسئله داره. تو تحقیقاتی که دارن اواریا بیشتر، مثلا کتاب‌های علوم انسانیشون که می‌بینی مراجعه می‌کنی، مثلا فرض کنید که بحث شخصیت می‌کنه. تو روانشناسی یکی از مواردی که بحث می‌کنن شخصیت. هر کسی یه شخصیتی داره. شخصیت شما، 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 من، اون، اینا متفاوت. هیچ دو تایمون این شخصیتمون عین هم نی. شاید واژه‌ای که در قرآن در ارتباط با شخصیت گفته میشه همون شاکله باشه، که قرآن میفرمون قل بگو کلو یعملو علا شاکلته، هر کسی عملی به شاکلش میکنه. شاکلش یعنی شخصیتش. شخصیت انسان سالم سلامته، شخصیت انسان ناسالم ناسلامتیست. انسانی که در واقع از انسانیت کم برخورداره، رفتار او هم از انسانیت کم برخورداره. هر اندازه ای بزرگتر باشه، و اگه شما یه مقدار دقت بکنید میبینید، مثلا فرض کنید در حالات برخی از بزرگان، من یکیشو به عنوان نمونه براتون میگم چون ضمن بحثم نیست، ولی میخوام تو پرانتز بگم که داشته باشید. از نجف اشرف به کربلا پیاده، مرحوم ملا حسین قلی همدانی حلال الله مقامه شریف به همراه کاروانی حرکت میکرد. دزدها و گردن زنها بالاخره بین راه پیداشون شد و کاروانو لخ کردن. هر چی داشتن برد. وقتی اینها رو بردن، خبردار شد رئیس دزدها که یکی از بزرگان اهل معنا تو این کاروانه و جناب همدانی هست و به اصطلاح نوچه هاش اینشون رو لخ کردن مثل بقیه. آمد پایین از اون مثلا مخفیگاهش رو اومد جلو و پرسید که جناب همدانی کیه؟ نشون دادن مرحوم ملا حسین قلی همدانی رو که ایشونه. آمد سلام کرد و گفت آقا من بنده از شما عذرخواهی میکنم. این بچه هامون نادونند و اینا، به شما توهین شد. اجناستون چیزاتون رو بردن و به کاروان توهین کردن. عذرخواهی میکنم. میخوام اینایی که برده شده پس بدی. خب. اجازه بدین بگید که چی چی بوده اجناس شما، چی چی داشتید که برده شده که برگردونه. فکر میکنه چی گفت ایشون؟ انسانی که خیلی خود ساخته است، این که میگم شاکله متفاوته. دیدم هیچ دو تایی عین هم نیستن، رفقاتون مثل هم نیستن. وقتی تون میشه، کند میشه، وقتی در حالت سختی میفته، گرسنه است، تشنه است، به ویژه اینطور مواقع آدم خودشو بهتر نشون میده. تو ترس مثلا الان موشک میزنه، افراد خودشون رو بهتر نشون میدن که من ترسوام یا نه، میترسم یا نه، مقاومم یا نه، آدمم یا نه، نشون میده که چقدر میشه. جواهر و رجال، جوهرهای افراد در خلاصه حوادث روزگار خودشو نشون میده. ملت ایران در این حوادث خودشو، مثلا تو همین 12 روزه بچه هایی که به اصطلاح در اسرائیل بودن و بچه هایی که در ایران بودن خودشون نشون میدن. البته اینا رو خیلی به ما نشون نمیدن. اگر از نظر علمی یه نگاهی بکنی، اونا رو ببینی، اینا رو ببینی، اونا چقدر خودشون رو باختن، اینا مثلا چجوری، اینا اینجور ایستادن، اونا اونجور ایستادن. اینا خیلی چیزای قشنگی توش در میاد. به ویژه گاهی از اوقات بررسی شخصیت جمعی میکنیم. گاهی مثلا من شخصیتم رو بررسی میکنن، یه تستی میگذارن جلوم شخصیتم رو نشون میده. گاهی از اوقات یه جمعی رو نشون میده که این بچه های این هیئت چجوره. متفاوتن. بچه های هیئتی که اینجا هستن، محبان الحسین با محبان الحسن با محبان الفاطمه، اینا سه جوره. یه جور نیستن. چون خیلی چیزاشون متفاوت میشه. وقت تو روانشناسی وقتی بحث میکنن میگه که شخصیت انسان رو دو تا عامل میسازن. یه کمی دقت کنید، خستتون نمیکنم. مطلب میخوام جدی جا بیفته. دو تا شاخصن، دو تا عاملن یا پارامتر به قول اونا که اینها شخصیت انسان رو میسازن. یکی محیط، اطراف آدم، از دامن مادر گرفته تا مدرسه، همبازی های مدرسه آدم، دبستان، دبیرستان، دانشگاه، بازار، کوچه، اداره، فیلم، سینما، تئاتر، نمیدونم این موبایل، همه اینا محیطن که اینا بیرونی منن و رو من اثر میذارن. خود من نیست، از بیرون اینا رو من اثر میذارن. البته حالا در اصطلاح دینی بعداشون رو تحت عنوان شیطان ازشون یاد میشه. شیطان که میگن الزاماً لازم نیست حتما یک کسی باشه. گاهی از اوقات رفیق بده، گاهی بابای آدمه، گاهی مامان آدمه، گاهی نه دوست با آدمه، هم بازی آدمه، اونی که با هم درسی هستیم، هم کلاسی، هم کتابی، نمیدونم مسئول مملکته. اینا گاهی از اوقات خوبشون جای خود، بعدشون هم جای خود، که بعدشون گاهی از اوقات نقش شیطان رو بازی میکنن. حالا من رو اون بحث نمیخوام برم، اما همین اندازه میخواستم عرض کنم خدمت دوستان عزیز که ما دو چیز گاهی از اوقات شخصیت ما را، اینی که تو روانشناسی الان مطرح میکنن، میسازه. یکیش محیط. محیط هر عاملی که از بیرون رو من اثر میگذاره، این میشه محیط. دوم چیزی که اثر داره وراثته، یعنی اجداد من، پدران من، حالا خواه این طرف خواه اون طرف، طرف مامانم یا طرف بابام، اینا بالاخره اینا من منصوبه به اینام که گاهی از اوقات تا 40 نسل رو آدم اثر میذار. دیگه چی؟ دیگه تو روانشناسی چیزی مطرح نمیکنن، همین دوتا رو مطرح. ما در دیدگاه اسلامیمون متفاوت میبینیم. یه چیز دیگری هم اینجا مطرحه که اونو گاهی ازش صحبت نمیکنن و به اعتقاد بنده او اصل اتفاقا. اون اراده است. تو یه اراده هم داری. میتونم بگم، میتونم نگم. میتونم بخونم، میتونم نخونم. میتونم ببینم، میتونم نبینم. میتونم بیام، میتونم نیام. میتونم بزنم، میتونم نزنم. میتونم. محیط هر چی میخواد باشه. میتونم. نیست اینجور؟ نه اینکه هر کاری بتونم بکنم، ولی یه کارایی میتونم بکنم. هر کسی هم اینطوره. و جالبه در قیامت وقت که میگه که چرا این کارو کردی، میگه محیط بد بود، محیط منو خراب کرد، میگه الم تکن عرض الله واسعه فتهاجروا فيها، زمین خدا گشاد نبود بزنی بیرون؟ برای چی وایسادی اونجا؟ آقا به چه محل بعد بودن؟ خب بعد باشن. تو چرا وایسادی؟ مدرسه‌مو بعد بود، خب یه جای دیگه میرفت ثبت نام میکرد. الم تکن عرض الله واسعه فتهاجروا فيها، زمین خدا وسیع نبود؟ هجرت کنی بری جای دیگه؟ چرا موندی اینجا؟ میگه نه، میگه که اجداد ما خراب کردن، سادتنا و کبراءنا. جواب چی داده میشه؟ اونا به همون اندازه که خراب کردن پاسخگو باید باشن، تو هم به همون اندازه که خودت خراب کردی باید پاسخگو باشی. نه چوب تو رو به او میزنیم، نه چوب او رو به تو میزنیم، ربطی نداره. اما اراده اینجور نیست. آنان میگن چرا کردی؟ بگو وقفوهم انهم مسئولون، نگهشون دارید. اینا باید واسن جواب بدن، مسئولن نسبت به کاری که کردن، نسبت به حرفی که زدن، کاری که ازشون سر نزد. حتی برای کرد و نکرد اون باید جواب بدی. چرا کردی، چرا نکردی، چرا اومدی، چرا نیومدی، چرا نوشتی، چرا ننوشتی. بعضی خیال میکنن فقط وقتی مینویسیم میگن چرا نوشتی، نمینویسیم چرا ننوشتی. اگه وظیفت بود بنویسی کجا بودی؟ اینه که کار سخت میشه مقدار. اراده، و وقت این اراده‌ای که دارم در کادر اختیار و انتخابم هست. این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار از اختیار. اونو که تو دستی شما نیست، کسی از شما سوال نمی کنه، ربطی به من نداره. نتانیاهو فلان کرد، خب کرد چه کرد به من چه؟ منو میپرسم به تو جواب بده، چرا این کارو کردی، چرا این کار نکردی، چرا دیدی، چرا ندیدی، چرا خوردی، چرا نخوردی. نمیدونست، عقل بهت داده بودم. عقل میگه چی کار کن؟ عقل میگه بندگی یک نفر رو بکن. عقل میگه شکر یک نفر به جا بیار. همونی که بهت داده، کی داده به تو جز خدا؟ ببینید رسیدیم به خدا، باید پذیرفتش. حرف هر کسی نباید شنید. مگه من نوکر تو هم که تو من دستور میدی؟ پس چی باید بشنویم؟ همون که خلقت کرده. اون که صاحب چشمه میتونه به شما بگه این چشم چی رو ببینه چی رو نبینه. اون که صاحب این پایه، او میگه این پا اینجا بره یا نره. او کیه؟ خدا. یه چکی نگاه کن، صاحب گوش کیه؟ اوه. آقا این موسیقی داره میزنه، باید ببینی او گفته گوش بده یا گفته گوش نده. نمیتونی من دلم میخواد، آزادم هر جور دلم میخواد، مگه میتونی؟ امام موسی بن جعفر سلام الله علیه بودن از در خونش رد چند صدا موسیقیش بلند بود و اینا، بزن به کوب راه انداخته بود. شخصی بود به نام بشر حافی رضوان الله تعالی علیه، حسابی داشتن میزدند و اصطلاحی شما بچه حال میکردند. از هر من نمیدونم این که بچه آگاهی میگن چه منظوری دارن، اما میفهمم که یه چیزی میگید. بالاخره حضرت اومدن رد شن، غلام این خونه اومده بود خاک رو ببریزه تو کوچه، بذاره آشغالا رو دم در رو بره تو، چشمش افتاد به حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه. حضرت فرمودن که آقا، گفت بله. فرمودن صاحب این خونه آزاده یا بنده است؟ گفت آزاده. خیال کرد یعنی میگن غلام مثلا زرخریده یا آزاده است، حره. در حال که امام میخواستن ببینن این آزاده، هر کاری دلش میخواد میکنه. خدا رحمت کنه آقای بهجت. یا به من گفتن که اون موقع من آمریکا بودم، میرفتم میومدم اینجا خدمتشون رسیدم، فرمودن که شنیدم که میگن که در آمریکا مثل بهش میمونه. راسته؟ گفتم چی تو؟ گفتن هیچ تکلیفی نیست، هر چه هر کار میخواد میکنه. یه جوره؟ تکلیفی نیست؟ واقعا یه جوری؟ یعنی ما آزادیم هر کاری میخوایم بکنیم؟ این زبون ما هر جوری میتونه بچرخه بچرخه؟ یا حساب کتاب داره؟ یا یه صاحبی داره که او خلقش کرده میگه این کار بکن، اون کار نکن؟ او کیه؟ او خداست. خب من که با خدا ارتباطی ندارم، خدا وحی به من نمیکنه که، تا حالا بر من حضرت جبرئیل نیومده، فکر کنم برای شما هم نیومده باشه. از کجا میفهمم که چیکار باید بکنم؟ میگه یه کسی رو میفرستم، اسمش پیامبره، دارای معجزه است، یه کارایی میکنه که هیچکی نمیتونه بکنه. دقت کن ببین، نشونه داره. این میاد، این میگه بکن نکن، بخور نخور، بیا نیا، بنویس ننویس. این تکلیف روشن. تکلیف فردی ما روشن میکنه، تکلیف جمعیمون هم روشن میکنه. میگه حاکمیت یه وظایفی داره، شما هم تک تک یه وظایفی دارید. هی میگه تکلیف. میبینید دین میاد قشنگ کمک عقل، عقل کلیات رو درک میکنه، دین میاد جزئیات رو حل میکنه. دین میگه صدام ظالمه. چرا؟ چون فقط دو این تجاوزکار بود، این پاره کرد قرار داده الجزایر، این شروع کننده بود، پس این ظالمه. صهیونیستا ظالمه. ما که جنگ نداشتیم، ورداشت زد، ورد چی زدی؟ بمبارون کردیم برای ما. وایسا جواب بده، پس تو ظالمی. یعنی مصادیق ظلم را دین روشن میکنه. وقت یه کمی دقت کنید، یکی مثل حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه میاد سر کار در حاکمیت، و وقتی که میاد در حاکمیت یه عده صحابی اینا که دور و بر پیغمبر بودند و اینا تو جنگ بدرم بوده، احدم بوده، حنینم بوده، غزوات زیادی خندق بوده، احزاب بوده، آدم شمشیر زن بوده، تیرانداز جانانه بوده، مثل زبیر، مثل طلحه، اینا مثل حتی زن پیامبر مثلا، اینا بالاخره پرستیژی داشتن دیگه، روشون حساب میشد. میاد طلحه و زبیر میان خدمت امیرالمومنین. حالا حضرت تو به اصطلاح بیت المال داره اونجا به اموال مردم رسیدگی میکنه، اینا میان سلام میکنه. اینا اومدن برای چی؟ منظورشون اینه که حکومت کوفه رو بده به من، بصره رو بده به این، با هم دیگه قسط کنیم، بالاخره ما هم یه سهمی داریم. اینا تا دیروز هم خلفا به اینا خیلی پول میدادن، اینا شکمشون گنده شده ای کمی. میگفتش که وقتی طلاهاشو میخواستن چیز کنن، گاهی میخواست قسط کنه و اینا، با تبر میشکست. دقت کن، آدمی که تا دیروز تو جنگ بوده، جبهه‌ای بوده و خیلی آدم خوبی بوده، آساسه آساسه افتاده تو دنیا. خب حالا ای شده، خیال میکنه که علی سلام الله علیه هم مثل مثلا عثمانه. اومدن دوتایی بریم دم آقا رو ببینیم، یه فکری ببینیم سهم ما رو چی میده. اینا اومدن خدمت آقا میرسن، وقتی که میرسن شمع یا چراغی روشنه. حضرت میفرمایه که شما چی کار دارید با من؟ کاری که دارید مربوط به بیت المال و مردم و ایناست یا مربوط به شخص خودمون؟ نه، کار شخصیه. چراغ رو فوت میکنه. ای چرا خاموش کردی؟ کار شخصی دارید، این مال بیت المال میخوام مصرف نشه. گوشم میشنوه، بگی ده همچی آدمی رو میشه بهش گفتش که بصره رو بده من؟ مگه میده؟ حالا دقت کن اگه ماها کی باشیم چی میشیم. بعضی من دیدم راحت آیاتی از قرآن میخونند، آرزوی شهادت و اینا، به خیرشون روزیشون میشه. هر چیزی حساب داره، هر چیزی به هر کسی نمیده. باید حواسو جمع کن. صدقو ما عهد الله علی، با عهد خدا صادقانه برخورد کردن. آدمای درو یخادعون الله و هو خادعهم. کسی که خدعه به خدا میکنه، خدا هم بهش خدعه میکنه. اما اگه راست گفت، اومد شد صدیق، صدیق اکبر میشه امیرالمومنین، شد صدیقه اطهر میشه حضرت زهرا، دومی نداره. چراغ رو خاموش میکنه، چراغ خاموش میکنه، میبینن ای بابا اشتباه اومده، بابا شیم بهمی فکر دیگه بکن. رفتن جنگ را انداختن بر علیه امیرالمومنین. حالا شما برو در خونه معاویه، چی میخواد؟ کیسه زر میده به شما. عمرو عاص به معاویه میگفتش که اگه علی علیه السلام بیاد شام اینجا، بیاد ظهر میرم نماز، نماز ایشون، ولی برای نهار میام منزلی جناب علی، چون سور اینجا پیدا میشه. الانم قبای معاویه در چیز موزه ترکیه است، آستینش چربه، یعنی از بس بخور بود و اینا و اهل لیسیدن و خوردن و این چیزا. خب این بابا آقایی که برمیداره نونی جمعه میخوره و اینا، یکیه. شما بودی کدوم ها میخواستی؟ ببینید یهو میبینی آدم مشکل پیدا میکنه. کاری نداره، ما اینجا الان بیرون گود میستیم میگیم لنگش کن. 1400 سال پیشه آقا چرا شیم رو اومد این کارا رو کرد؟ چرا؟ اگه تو بودی اون موقع شیم نبودی؟ اگه نبودی خوشا به حاله، اما اگه بودی چی؟ از کجا میتونم بفهمم؟ نگاه کن به رفتارت، به کارات، ببین تو کدوم خطی، ببین چی کار داری میکنی. یه وقتی تو مجلس سر رستوران زور من اومدم برای ناهار، معمولا گاهی از اوقات تو رستوران که نماینده همو میبینن فرصت صحبت کردن با همو اینا پیدا میکنه. یه آقایی بود که تو کشور ما 3,000 میلیاردی ها برداشت و رفت و اینا، رئیس یه بانک بود یادتونه؟ اون روز این اتفاق افتاده بود، من دیدم این همینطور داره تون تون فوش میده به این پیدر سخته اونم فلان میگفت آقا چقدر فوش میده؟ گفت نمیدونید خبیث چیکار کرده؟ گفتم شلوغش نکن، ما هم همین جوریم خودمون، منطبه من و تو کسی اقدر پول نمیده این کار رو هم نمیکن، اگه بدن میخونی من و تو هم میکن. نه آجا آقا زبونتون گاز میگیری، حرفا چیه؟ به یه مناسبتی یه پولی داده بودن اون موقع به بعضی آینا، من پرسیدم ببخشید، ضمن صحبت آرام آرام گفتم شما اون پولو گرفتید؟ گفت بله گرفتیم. گفتم که خب این چه حق ما نبود، چرا گرفتی؟ گفتش خواجه آقا میدادن. گفتم خب به اونم دادن، چی تو شد به تو که میدن؟ میگیری بلا مانعه، ثوابم داره، به اون که میدن خیلی بده. ها نگاه کن تو کارات. البته به تو 600 تومن میدن، به اون 3000 میلیارد دادن. تو 600 تومن گرفتی، اونم 3000. تو هم اگه 3000 تو بهت میدادن میگرفتی. نه دادن که نمیشه. من تو رو کسی نمیدونه. میدادن؟ خودت میگو دادن گرفتی. اونم دادن بیچاره گرفت. چی تو شد؟ به قول ما طلبا یه اصطلاحی داریم، میگیم با اوکت تجر با ایلم تجر، بی من جر نمیده، بی تو جر، بی قبل از هر حرفی بیاد بعدیش میاد پایین، مثلا بالله میشه، این الله که پایین میشه هی میشه به خاطر بی اوله. چی تو شد؟ بی تو جر میده، بی ما جر نمیده، این بیل به کمرش خورده؟ نه بی خودی شلوغش نکن. من دیدم خیلی همین بچه‌ها که گاهی از اوقات انتقاد میکنن از مسئولین، فردا که یکم گنده میشن و میان بالا میرن همون کارا بدترش میکنه. تو که تا دیرو فوش میدادی؟ ها چون تو چون به تو نمیدادند و ناراحت بودی. آن اگه امیرالمومنین شمع خاموش کرد یه هم مثل عقیل نشی، وقتی که عقیل از حضرت کمک خواست، پول خواست، انبور حضرت داغ کردن، چشمش نمیدی، یه گوه یا داداش خواهی من بسوزنی، فهم آخی من اگه به تو بدم خودم میسوزم به آتش. خب رفیش معاویه، میگن هنون نگفته معاویه چند تا کیسه طلا گذاشت جلوش. حوازم آدم خوبی بود، پولاره گرفت ولی به امیرالمومنین هیچ وقت بعد نگفت. بعضی ها که میگیرن آنن آبستن میشن دیگه، باره با همین نجاست، همین درسته. آقا میگفتن، میگفت معاویه عیوبی داره ولی بابا آدم باجودیه، علی به کسی چیزی نمیده. این همونی که عمرو عاص گفت به معاویه، گفت اگه موقع نهار بشه میام سر سفره شما نماز میرم پشت سر علی. حالا من یه چیزی میخوام براتون بخونم، امشب یادداشت کردم، ببینید برای اینکه یه مقدار آدم بیشتر آدم ها رو بشناسه و خودش هم میشناسه. ما گاهی از اوقات به هم دیگه نقد میکنیم اما خودمون همون نقد بهمون هست، باید جمع کنیم خودمون. انا علی بن علیه السلام در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی جلد 20 صفحه 326 کلمات قصار 733 انا علی بن علیه السلام حضرت امیرالمومنین فرمود کنت فی ایام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که جزء من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من در زمان اولی که پیامبر بودن این جزء و یه بخشی از پیامبر بودن. خدا اینجور امیرالمومنین معرفی کرد انفسنا و انفسکم، نفس پیامبر علی است، جا جان پیامبر علی اینجور بودم. وقتی پیامبر بودن من رو اینطور میدیدن، ینظر الی الناس، مردم به من نگاه میکردن، کما ینظر الی الکواکب فی افق السما، همونطور که نگاه میکنن به ستاره ها و نوک آسمون، اینجوری منو میدیدن در اوج کمال نورانی علیه، اینجور به من نگاه میکرد. ثم قضى الدهر مني، طولی نکشید دنیا ما رو کشید پایین. فقرن بی فلان و فلان، دیگه حالا منو با خلیفه اول و خلیفه دوم مقایسه میکنه. دیروز میگفتن این بخشی از پیامبره، این عین پیغمبره، رسول خدا، امیرالمومنین. امروز کارم به جایی کشیده که میگن که این آقا و این آقا، با این دو نفر منو مقایسه میکنه. ثم قرن تو به خمسته امثلهم عثمان، سپس اومدن با پنج تا دیگه منو مقایسه کردن، با طلحه، با زبیر، اون یه صحابیه، این هم یه صحابیه، که بهترینشون عثمان بود، منو با عثمان مقایسه میکنه. عثمان که اصلا در مسائل مالی و اینا اصلا فوق العاده خراب میکنه. فقلتو وازف راه، ای چه بد شد، چرا اینجوری به ما نگاه میکنه؟ ما که عوض نشدیم، چرا آدم ها عوض شده چششون؟ ثم لم یرض الدهر لی بذلک، سپس دنیا به این اندازم کفایت نکرد، حتی ارضلنی، منو خارتر کرد، آورد پایین. جامعه رو میگن، و من تو چشم جامعه اومدم پایین. فجعلنی نظیرا لابن هند و ابن نابغه، طوری شده که الان منو با معاویه مقایسه میکنن یا با امراس. اون یکیه، اونم صحابیه، اینم صحابیه، او جود و ایناش خوبه، آقا پول پخش میکنه، خرج میکنه، دستش بازه، این آدم خوبیه، مؤمن، نماز شب خونه، آدم متدینه، بله در جنگ ها بوده، اون بوده، اینم بوده. اینجوری دارن با هم حالا نگاه میکنن. ببینید وقتی امام نار و امام نور با هم دیگه قاطی میشه، امامی که شما رو به آتش میبره و امامی که رو به نور میبره، یخرجونه هم من الظلمات الى النور، از تاریکی به نورت میبره، با اون امامی که یخرجونه هم من النور الى الظلمات، شما رو از روشنی به تاریکی میبره، یکی میبینی، بهتر از این نمیشه. بله آقا ترامپ اون وره و اینا، و این طرف هم خب بله اینجا ما مثلا آقا داریم، اونا هم آقا داریم، همین حق و باطلی نی؟ درست و غلطی نی؟ میتونیم مقایسه کنیم این رو با اون؟ بله ما اینجا یه مجلسی داریم، اونا هم یه مجلسی دارن، اینجا ما یه قاضی القضاتی داریم، اونا هم یه قاضی القضاتی دارن. دیرم به جمعه آقا میخواد تشریف ببرید او طرف، دو تا کلمه کافیست تو دانشگاه درس بخونه و اینا، احساس کنه که انگار رفت اصلا، التماس دا خدا حافظ. تحت حاکمیت اسلام بودن و نبودن یکیه، زیر مجموعه امام علی بودن با زیر مجموعه معاویه بودن واقعا یکیه، بعضی میگن یکیه. آقا اونجا خوشتریم. اگه اینجوره پس شما بگید تو جنگ خندق که اینا داشتن می جنگیدن و بندگون خدا بچه مسلمان از گرسنگی، خود پیغمبر خدا به شکمش سنگ بسته بود از گرسنگی، وقتی دو قرص نان حضرت زهرا سلام الله علیها آوردن برای ایشون، حضرت نونو برداشت فرمود فدات شم عزیزم، میدونی سه روز من هیچ نخوردم، اگه ما بودیم چیکار می‌کردیم؟ نه واقعا حالا ما بودیم چیکار می‌کردیم؟ مثلا بند خدا که تون تون فوش میده دا یکی، حالا ما شدیم این شدی با سواد، یه دوتا مقاله نوشتی و یه مدرک مثلا لیسانس واخورده ای هم بهت دادند و حالا یه دکترایی هم گرفتی و اینا دیگه تمام. این روزه و امام حسین اینا همش چی بود؟ واقعیت نداشت. بعضی اینجوره. من نمیفهمم چجوری تحلیل میکنن ها. اصلا نمیفهمم. واقعا لحظه ای تحت حاکمیت ولایت فقیه بودن با تحت حاکمیت طاغوتی مثل ترامپ بودن قابل مقایسه است؟ نه من کاری به این کارو ندارم. این حرفا رو بی خود میزنی. تو ایران که هستی راجع به همه چی دخالت می‌کنی. چند وقت پیشا این که میگم چند وقت پیشا 20 سال پیش بود حج مشرف شده بودیم با یه کاروانی از آمریکا آورده بودیم برای حج و اینام رفته بودیم. بعد بعضی بچه‌ها از کانادا و این طرف اون طرف هم اومده بودن تو کاروان ما. یه آقایی بود این بنده خدا اومده بود کانادا مقیم شده بود. ما از منا برمیگشتیم اینم همراه ما بود. بهش گفتم که چه جوری؟ گفت اینجا خیلی خوش راحت کسی کاری با اون نداره. گفتم که صبر کن شلوغ نکن. تو ایران که بودی درباره هر مسئله ای دخالت می‌کردی. شهردار چیه؟ استاندار چیه؟ چرا اینو گفت؟ این جهازی کسی محل بهت نمیذاره. مثل بعضی ها که دیدیم مثلا مال یک کشور های دیگر این جهازی هیچی خبر نداره شهردار کیه. کاری به این کارا نداره. باید برای یه سر کاریه که نون وردار بیده بخور. همین. ولی اینجا که هستی تو اینجا خونه خودت میدونی دخالت تو همه مسائل میکنی. قور میزنی، نق میزنی، طلبکاری. خب حالا اون وقت که میری این حرفانی. و این اونجا بهتر از اینجاست. اینه قضاوت تو؟ اشتباست. آرام آرام جوری شد که امیرالمومنین که در عرش بود به فرش اومد. وقتی این جور شد چی میشه؟ یا آقا چی کام تنه بکنه؟ اونا البته دنبال این همینن. دیدید؟ همین ترامپه همین چند وقت پیش در اومده چی میگه؟ حتی آقا رو هم تهدید میکنه. فکر نمیکنی اگه آقا رو تهدید کنی چی میشه؟ تمام دارایی آمریکا در تمام دنیا تهدید خواهد شد. آقایون مراجع چیزایی نوشتن به اصطلاح محارب بودنش رو گفتن. این فکر کنم محارب بودن اوله که محارب بوده و هست و خواهد بود که تازگی نبود. مگه با بچه ها فلسطینی ها کارا رو کردند و اینا محارب نبودن خواه هستن. تازگی هم نداره. تهدید آقا که میکنن باید تهدید جدی بشن. فردا گفتن جلوی دفتر مقام معظم رهبری ساعت 5 عصر یعنی ساعت 17 دوستان حضور پیدا بکنن برای اینکه صف بیستن در برابر مردک. اینو بدونید تو جنگ 12 روزه ای که ما پیروز شدیم فقط بحث موشکی ما نبود. البته متشکریم از بچهای موشکی ما، واقعا متشکریم، دست مریضا. ولی این نبود، فقط اون حضور شماها بود که نشون داد که اینو فکر میکردن ایرانو که میزنن من و شما میافتیم به جون هم. یه چهار تا پهباد هم میزنن در خونه اینو اونو اونو اینا و آقای شلوغ میشه. یا علی یه فتنه را میاندازیم در داخل کشور میترکه، بیرون هم که اونا منو میکنن زدن. ببخشید اسرائیل مبتلا به این بیماری شده الان. ما الانه بچه همون همین دیروز دیدم بچه های دانشگاه اینا اومده بودن میگفتن میخوایم بریم کار جهادی بکنیم تو منطقه های مختلف تهران. دارن میرن در و دیوار رو بشورن و خونه رو درست کنن و بسازن و فلان کنن. ببین اینا را جنگی نیست تو کشور ما. با همه کلی زور زدیم بگیم آقا جنگه. هیچ کی باورش نمیمه. آشپزمون غذا رو درست میکنه، هیئتمون هم راه میفته، آقامون هم یه روزش هم میخونه. وارا بابا ایستادیم. این حرفا نیست برادر، نترس. اگر هم یه ترسیدی و اینا تو این شلوغی و رفتی تو روستاتون اینا به اعتقاد من برگرد بیا تو شهر خبری نی.
کسی کاری نمیتونه بکنه. عجل انسان هم به موقعش میاد، انشاءالله شهادت باشه. خدا نکنه یه آدم گوشه خونه بیفته یه گوشه بمیره. چند وقت پیش یکی از دوستانمون تو مجلس میگه من خواستم برم کربلا، من میدونید حاج آقا حالم خوب نیست، سرطان داشته، وقت ویزا و همه چی هم درست شده اما نمیرم به خاطر حالم و اینا. گفتم چرا؟ گفتش که خب میترسم گرد و غبار اونجا خیلی هست بر اربعین و اینا. ولی راستش با خانومم صحبت کردم، گفت از حاج آقا تهرانی بپرس هر چی گفتم رو بکن. با چی کار کنم؟ گفتم که نه نه رو همینجا تو خونتون گوشه توالت یهو میافتی میمیری. کربلا بری اونجا اگه افتادی زائری، گرد و غبار اونجا شفاف، اصلا زائره امام حسین، عقلت کار میکنه؟ وقتی برو. رفت کربلا، اومد حالش خوب شدی، الان سرطانش هم خوب شده. بیا شما این اعتقاداتی که دارید به والله دروغ نیست. خاک ابا عبدالله شفاست، یاد ابا عبدالله شفاست، نام ابا عبدالله شفاست، ذکر خداست. آدم 40 سال گریه کرد برای اون ترک اولایی که کرد، جبرئیل نازل شد. آدم بخون خدا رو به اون اسمایی که بر ساقه عرش بود. گو یادم نی، گو بگو یا حمیدو به حق محمد، یا علی به حق علی، بلدید اینا. وقتی رسید یا فاطر رو به حق فاطمه، یا محسن رو به حق الحسن، یا قدیم الاسلام، اشکش ریخ. گفت نه چرا اینطور شد؟ به حق الحسن. گفت ولو تراه یا آدم و هو یقول واقتشا واقلت ناصرا. اگه ببینیش چجوری تشنگی بهش زور میاره، میگه وای از تشنگی، وای از بیاوری. حتی یحول العطش بینه و بین السماء کالدخان. وقتی به آسمون نگاه میکنه دود جلو چشمشه، انگار چشمش هم دیگه نمیبینه جایی رو. واقعیت یه لحظه بودن به ابا عبدالله رو حتی به بهشت خدا هم نباید داد. خب من بهشت چی کار کنم؟ کمال بهشت به حضور امام حسین. کم نگیرید این حضورتون، این اومدنتون، این بودنتون، این خواستنتون رهبری رو، مقام معظم رو. به خدا گرد کفش آقا میارزه به تمام اینا، منتها اینا باید بفهمه. در دوران غیبت امام عصر سلام الله علیه، حاکمیت ولایت فقیه بر ما، این برکتیست، این لطفیست از امام صادق سلام الله علیه به ما. ما سرمون نمیشده که، ما اونه که سرمون میشه همین انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، هیچ کدومون هم راضی نیستیم. از کدوم رئیس جمهوری شما راضی؟ اما ولی فقیه دو تا تالا داشتیم، یکی امام، یکی حضرت آقا. خدا وکیلی عیبش بگو. چند تا عیب از امام سراغ داره؟ چند تا عیب از آقا سراغ داره؟ چند جا اشتباه کرده؟ میفهمه آدم قشنگ دست حضرت ولی عصر رو سرش یاریش میکنه، تا آخرم میکنه. مردم شما رها نکنید، شما رها نکنید. موسی عصا رو وقتی به موسی گفتن که انا لمدرکون، ما الان جیر میفتیم و این دار فرعونیا داشتن میومدن، رسید دم رود نیل، خطاب رسید، گفتن یا موسی انا لمدرکون، جواب چی داد؟ گفت کلا هرگز، ان معی ربی، خدام با منه. بنی اسرائیل میدونستن خداشون باشون نیست، مثل ما میدونیم خدا با ما نیست. چیکار کردیم که خدا با ما باشه؟ بابا خدا با اوه. اگه دو دنبال او رفتی، او عصا رو میزنه به دریا، میره پایین خوش میشه، میری بالا نجات پیدا میکن. اگه دیر اومدی خفه میشی. زودتر هم نباید بری. نه از مقام ولایت باید جلو افتاد، نه عقب، چون خدا با اوه. و اینو دیدیم باره ها. امام، من یادمه یه وقتی، حالا شما خیلیتون جوان ها اصلا خاطرهشو ندارید، تازه انقلاب شده بود، وقت من جزء نوجوانای عروض بودم و کلم هم داغ بود، خیلی دلم بخواست که انقلابی باشم، دوست هم میداشتم، هنوز هم همینجورم. اون موقع من یادمه که خب ما گروگان ها رو گرفته بودیم، این آمریکایی ها رو، لانه جاسوسی آمریکا رو گرفته بودیم، اینا رو همه اینا دستگیر شده بودند و جاهاشون رو عوض کرده بودند و اینا، که یهو نیاد ندوزن نبرن. تو درد سرای این شکلی بود. بعد آقای به نظرم کارتر بود سخنرانی فرمودن و تو سخنرانیش گفتن که بله ما یه عده چتر‌باز و همین در آینده می‌ریزیم تو ایران و ایرانو از داخل می‌پکنیم جمع. خدا رحمت کنه امام. حضرت امام فردا اومدن جمعارون بسم الله الرحمن الرحیم. شنیدن آقای کارتر گفتن که چتر‌بازاشون آقا بفرست کجای ایران کدوم روستا اینا میخوان بیان پایین که مردم نریزن تکه پارشون کنن بفرستید تموم شد یه غلطی کرد تموم شد حالا واقعا آمریکا هم خواهد بیاد ایران رو بگیره کجاشون خواهد بیاد بگیره بیا بگیره بیا بینه تا حالا سابقه نداشته بود کسی تو پوزه اینا بزنه زدید تو تمام این 12 رو به نظر من این جانانه بود خیلی هیچ کس هم هیچ کاری نتونست بکنه اینا فکر کردن که اگر ما بزنیم مثلا فرض کن کشور همسایه رو که منافع آمریکا توشه او با ما درگیر میشه فلان اصلانه اتفاقا نیفتاد خود آمریکا هم هیچ کاری نتونست بکنه سیف باشید نترسید پا تا عقب نهیزار علی اون بالاست باید بالا باشه نیارش پایین هی مقایسه با این اون بکن بعدم بگو خودت میمونی توش و انشاءالله خدا انشاءالله حفظشون کنه روز به روز عزتشون بیشتر بشه و خدا یاریشون کنه باور کنید قد بدونید انقلابتون رو نمیخوام بگم همه چیمون خوبه و هر ایرادی هم هست مربوط به ما مسئولینه خودمون خراب میکنه از خدا هیچ بدی به ما نرسید باور کنه اینا رو باید جمعش کرد بیشتر بهتر مؤمنتر بشیم با تقواتر بشیم پاش بیستیم و من فکر میکنم الانم که اون خجالت نکشیده و این حرفای بی‌ادبانه رو زده باید خیلی محکمتر از اینا ایستاد تو روش خیلی محکمتر اگه یه ذره کوتاهیایید فکر میکنه میتونه و خطرناک میشه کار برای همین حضور عزیزان بودن برادران و خواهران عزیز تو صحنه به ویژه جوانترا بچه ها قد بدونید ما رو به ظهور امام عصر نزدیکتر خواهد کرد انشاءالله انشاءالله خب بسه من خستتون نکنم سلامی بدم امشب قاعدتا تو دهه محرم تقریبا دو شب رو میذارن برای آقای امام مجتبی دیشب جناب عبدالله ابن الحسن رو یاد میکردن که کردیم و امشب هم جناب قاسم ابن الحسن سلام الله علیه اما یه چیزی بهتون بگم ببینید شما این نتانیاهو که حمله کرد به شما اصلا نتونست کاری بکنه نتونست بیاد اما انگار کربلا اینجور نشد کربلا اومد اینا اومدن تو گودال قتل کن مسلمان ها کجا بودن؟ خوبا شهید شده بودن دیگران هم که مرد جنگ نبودن مرد جهاد نبودن مرد مجاهده نبودن خدا همه تون رو حفظ کنه انشاءالله هممون باشیم و تا آخر بیستیم و مقاوم بریم جلو خدای تعالی دوست داره آدم مقاوم رو وقتی این آیه وستقیم کما امرت نازل شد پیامبر اکرم فرمود شمرو بزنید بالا آستینا رو وایسید پاکا بزنید بالا دوستان صف بیستید حتی اگر مسئولی هم خود نکرد شل اومد محکم امر به معروفش کنید نهی از منکرش کشور خودتونه مال خودتونه باید هم حفظ بشه میشه چهار تا البته هستن که ممکنه خراب کنند و اینا اونا هم به حساب نخواهند بود و امیدوارم که همینطور که الان ایران تو دنیا مطرحه واقعا مطرحه ما یه وقتی در یکی از جلسات بین المللی بود که نماینده های همه کشورها الا آمریکا بودن به نام بین المجالس IPU معروفه تو مجلس بنده از طرف مجلس اونجا رفته بودم بعد یه آقای اروپایی بود پا شد و فریاد زد که ایران در خاورمیانه در آسیا ابرقدرته چرا شما تو نصف روز این صهیونیست رو جمعشون نمی کنی؟ باور کن 30 سال پیش در آمریکا وقتی از ما می پرسید بچه کجا هستی می گفتم ایران نمی فهمید ایران کجاست می گفت عراق؟ نه بابا IRAN نمی فهمید اهل اون میگه ابرقدرتی
این عزتی که پیدا کردیم از برکت اسلامه، از برکت انقلابه، از برکت وجود مبارک مقام ولایت فقیه. دشمن میدونه آغاز قدرت بی نهایت، او تو دل همه هست، حتی اونایی که تدین ندارن، حتی اونایی که خیلی هم مسلمون نیستن. من دیدم ما مثلا بعضی چیزایی که تو مجلس دوستان ورود میکنن، نماینده زرتشتی زودتر از بقیه امضا میکنه، یهودی میکنه. اینا نسبت به آقا همشون حساسیت باید داشته باشن و دارن و اینا رو باید قدر دونست.